الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
حجت الاسلام دکتر محمد عسکری.
اگر کسی بخواد ما رو گول بزنه بهترین راهش چجوری هستش؟ اگر کسی بخواد سرما کلاه بذاره چجوری میتونه سرما کلاه بذاره؟ مثلا میاد بگی که این پولو بده من میخوام از تو کلاه برداری بکنم؟ نه، مسلما از این راه نمیاد. ظاهر اونجوری برای ما زیبا میکنه تا بتونه به بهترین نحو ما رو فریب بده. شیطان از همین مسیر وارد میشه. شیطان چجوری ما رو گول میزنه؟ میاد میگه میخوام شما رو گول بزنم، از راه حق شما رو منحرف کنم. نه، بهانه های خوبی برای ما میسازه. فردی رفته بود توی مسجد نشسته بود، واعظ مسجد میگفت وقتی که انسان میخواد صدقه بده 70 شیطان دست اونو میگیرن تا صدقه نده. این با خودش گفت چطور ممکنه؟ من الان میرم خونه، مقداری آذوقه دارم، اون رو میام به فقرا میدم. وقتی که رفت منزل خواست این آذوقه ها رو برداره، همسرش گفتش که چرا میخوای این کار رو بکنی؟ ما خودمون مشکل داریم، ما خودمون دچار فقر هستیم، بچه های تو اینجا هستن، اصطلاحی که باب شده چراقی که به منزل رواس به مسجد حرامه، و مانع شدن از این که این فرد اون آذوقه ها رو برای نیازمندان بیاره. وقتی برگشت به مسجد رفیقش ازش پرسید چی شد؟ اون 70 شیطون نذاشتن که تو این مالت رو در راه خدا صدقه بدی؟ گفت من مادر شیاطین رو دیدم. منافقین در جامعه اسلامی هم همینطور. منافقین کارشون این هستش، ظاهر رو درست میکنن تا اینکه ما رو به بهترین روش فریب بدن. اینجا خداوند تعالی در این آیه میفرماید که این منافقین وقتی به اینا گفته میشه که چرا فساد میکنید در جامعه، اینها میگن که ما قصد اصلاح داریم. به اسم اصلاح جامعه رو به فساد میکشونن، به اسم پیشرفت برهنگی و ابتذال رو در جامعه وارد میکنن. وقتی با اونها مخالفت میشه میگن شما مخالف آزادی هستید، مخالف پیشرفت هستید. سوالی برای ما مطرح میشه، آیا اگر برخی از کشورهای غربی در تکنولوژی پیشرفت کردن به خاطر برهنگی اینها بود یا به خاطر سعی و تلاش اینها؟ خاصیت جبهه کفر و نفاق اینطور هستش، از طریقهای پنهان جامعه رو به فساد میکشونن، همونطور که شیطان آدم و حوا رو فریب داد. بعضی ها رو با نماز فریب میدن، بعضی ها رو با کارهای نیک و بعضی ها رو با فساد. ممکن برخی از اینا خودشون رو طرفدار اسلام معرفی بکنن، اونم اسلام آمریکایی، اسلامی که میگه با هیچ کس کار نداشته باش، فقط به فکر دنیای خودت باش. اما اسلام ناب اسلامیه که میگه اگر خلخال از پای یک زن یهودی در جامعه اسلامی در آوردن، اگر کسی دق بکنه از این غم حق داره. انشالله که پیرو اسلام ناب محمدی باشیم و دشمن دشمنان دین باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح روز یک شنبه شما بخیر. فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو گرامی می‌داریم، تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه شما و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو داریم از درگاه پاک خداوند مهربان. و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم و بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو رو با افتخار تقدیم حضورتون می‌کنیم. آرزو می‌کنم امروز روز بسیار خوبی باشه برای همه شما هموطنان عزیز و محترم. دعوتون میکنم در این زمان همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
چه شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، من بهتر شدم انگار، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه، ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمیباید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد، وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. وعده ما اولین پیاده رو اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز، یک شنبه 12 اسفند ماه 1403. با این جمله میخواستم شروع کنم که مثل همیشه خیلی خوشحالیم که امروزم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم. بعد این سوال به ذهنم اومد که میدونید چقدر خوشحالیم که باز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم. مثل همیشه امروز هم با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم و این میطلبه که شما هم همراه ما باشید، بشنوید، درباره موضوعات مختلف ابراز نظر بفرمایید، یاری کنید، اگر سوالی به ذهن دارید با ما در میان بگذارید، اگر نقدی دارید، اگر موضوعی در ذهن دارید اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح گفتگو مطرح کنیم، بهش بپردازیم، براش پاسخ بدیم. برای این همراهی شما راه‌های ارتباطی زیادی هست، از جمله 30,035 شماره پیام کوتاه ما و دو شماره 2265 2285 و 2786 1035. بعد از این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. خود ما هم گاهی موقع یه چیزی رو جا میندازیم، چیزی رو می‌خوایم رجوع کنیم ببینیم چی گفتیم، چی کار کردیم، یا یک برنامه دیگه آقای ایکس، خانم ایگرک توی نظر کارشناسیشون چه فرمودند، میریم سراغ برنامه کاربردی ایران صدا و بایگانی زمانی و موضوعی اون موضوع و اون برنامه پیدا میکنیم بهش دسترسی داریم. پس برنامه کاربردی ایران صدا و بعد هم 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. روزهای پایانی سال هرچه که نگاه میکنیم میبینیم که زمان کمتری به خیلی زمان کوتاهتری تا پایان سال مونده. 18 روز هم بوده، از کمکمون کردن 18 روز تا پایان سال، یا 18 روز تا پایان سال مونده، زمان بسیار کمی هست در برابر آنچه که گذشته، هم مرور کنیم آنچه که گذشته رو، هم سالی که گذشت رو با هم مرور کنیم، هم به هر حال انگار این روزهای پایان سال مسابقه ای هست برای تندتر دویدن و به مقصد رسیدن و همه آنچه که جا گذاشته ایم و جا مانده است رو میخواییم با سرعت بیشتر به دست بیاریم یا جبرانش بکنیم. براتون آرزوی موفقیت داریم، انشالله که یک شنبتون همراه باشه با سلامتی، موفقیت و شادکامی و البته رسیدن به آنچه که مطلوب هست و تو برنامه هاتون گنجونده شده. امروز اولین روز ماه مبارک رمضان هست، حلول این ماه رو تبریک میگیم. خیلی تکراری اگر بگم یادش بخیر چقدر شور و شوق داشتیم، چقدر جوانی ها و کودکی هامون خاطرات زیبایی برامون ساخته شده تو این ماه. اما این رو بگم باز اصلا کنایه و طعنه نیست، اما مسئله اینجاست که همون جوری که توی خیلی از مسائل مسئولان ما میگن کشور همون جوری که کشورهای دیگه فلان و بهمان، این رو هم بگیم توی خیلی از کشورها که توی کشور ما هم باید اینطور باشه. ماه مبارک رمضان ماه شور و نشاط و زیبایی و شادی و همه آنچه که خوبی هست هستش. امیدوارم که مسئولان ما با تدابیرشون بتونن این ماه رو به احسن شکل برای مردممون تدارک ببینن، برنامه ریزی کنن و مردم هم لذت ببرن. اسمش ماه ضیافت خدا هست. میخوایم بریم به اتفاق به بخش اول، رو در روی اول، هم صحبتی با میهمان ارجمند، میهمان فاضل، جناب حجت الاسلام و المسلمین صبوری، مبلغ محترم بین الملل و امام جماعت مسجد قبا در کشور نامیبیا، مدیر مرکز اسلامی قبا در کشور نامیبیا. حاج آقا سلام، صبح حضرت عالی بخیر، مبارک بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله به شما و به شنوندگان عزیز، و من هم فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو به همه شما تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون. صبح خیر میگیم خدمتتون و می‌خوایم با حضرت عالی درباره این ماه و این روزها صحبت کنیم. من یه مقدمه کوچیک عرض کردم. خیلی وقتا که درباره این ماه صحبت میشه، یک اسمی رو همیشه همه روش تاکید داریم. ماه ضیافت خداوند، ضیافت الله. و این ضیافت حتما آداب و رسومی داره، حتما باید شکل و ترتیبی براش قائل باشیم. حالا بعد میریم سراغ اینکه چه فلسفه هایی براش متصور هستیم، بعد چه اساس و اصولی قرار هست توصیه و تجویز کنیم و ترویج کنیم.
بله، واقعیت همین هست. ماه میهمانی خدا و میهمانی معشوق در واقع، و جالب این هست که در این میهمانی برعکس میهمانی های ما که بیشتر باید خورد، بیشتر روی خوردن تاکید میکنیم، اینجا خدای متعال ما رو به نخوردن دعوت کرده تا فرشته خوب بشیم، شبیه فرشته ها بشیم. و بسیار زیباست ما از هر بعدی که به این روزه نگاه بکنیم و این میهمانی نگاه بکنیم، همش زیباست، همش لطف و رحمت خداست، که انشالله حالا امروز اندکی در مورد صحبت خواهیم کرد.
موافق هستید بریم سراغ فلسفه ی روزداری؟ به چه شکل باید تبیین کرد این روزداری و این رسم رو؟
بله، من در خدمت شما هستم.
بفرمایید به چه شکل درباره این فلسفه ورود به بحث میکنید؟ به چه شکل باید درباره فلسفه ی اجتماعی روز تبیین کرد و به این سوال پاسخ داد که اصلا چه فلسفه ی پشتش هست؟
ما معمولاً وقتی که بحث از روزه میشه بیشتر به بعد فردی روزه توجه میکنیم، که البته اون هم درست هست. این که روزه موجب سلامتی روح هست، روزه موجب سلامتی جسم هست، به خصوص الان پزشکان، دانشمندها خیلی تاکید میکنن که چقدر چه خواص فراوانی داره برای بدن. اما در کنار اون ابعاد فردی روزه، بعد اجتماعی روزه هم بسیار مهم هست. ما همچنان در قرآن هم آمده، کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، فلسفه روزه تقوا هست. و تقوا هم بعد فردی داره و هم بعد اجتماعی. لذا خوبه که به بعد اجتماعی روزه هم توجه بکن. من مواردی رو میتونم حالا در وقت اندک بهش اشاره بکنم در بعد اجتماعی روزه. یکی از اونها درک فقر و همدلی هست. ما وقتی در طول روز به برکت روزه گرسنگی رو تجربه میکنیم، از دل فقرا و گرسنگان با خبر میشیم، معنای گرسنگی رو درک میکنیم و به همین جهت هم معمولا در ماه رمضان کمک ها به فقرا بیشتر هست، اطعام بیشتر هست و ما به عدالت اجتماعی هم نزدیکتر میشیم. در طول روز همه گرسنه هستیم، فقیر و غنی، و بعد هم در ماه به تعبیری ماه گرسنگی همه سیر میشیم، یعنی افطار معمولا فقرا هم این فرصت رو دارند به برکت کمک و همدلی دیگران که بتونن سر سفره اطعام بنشینند و سیر بشن. و همینطور که در حدیث هم داریم که لیس المؤمن الذی یشبع و جاره جائع، مؤمن کسی نیست که خودش سیر باشه و همسایش گرسنه باشه. چون در ماه مبارک ما به ایمان نزدیکتر میشیم و به خدا نزدیکتر میشیم، این حس بیشتر هست و حس کمک به دیگران و به نیازمندان و توجه به همسایگان. لذا در یک کلام میشه گفت درک فقر، درک فقرا و همدلی و عدالت اجتماعی. نکته جنبه دیگه روزداری از بعد اجتماعی بحث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی است. ما روایات فراوانی داریم که دعوت میکنه ما رو به افطاری دادن، اطعام کردن در ماه مبارک، و غالبا هم همه ما روزداران مؤمنین دوست داریم هر طور شده از این فضیلت بهره مند بشیم. حتی در روایت داریم که افطاری بدید ولو به خرمایی، ولو به اندکی آب، از این در واقع فضیلت. لذا این دوره همی ها، این جمع شدن ها، این نماز جماعت ها که در مساجد هست، اینها همه کمک میکنه به اون همبستگی اجتماعی، به اون نزدیکی دلها به هم دیگه، به اون اتحاد مردم. نکته دیگه ای که باز به طور خلاصه من میتونم بهش اشاره بکنم با توجه به احادیثی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ما رسیده، تقویت صبر و کنترل خشم هست. در روایتی ما داریم که هم در منابع اهل سنت آمده هم در شیعه که پیامبر فرمود وقتی که در ماه مبارک رمضان کسی به شما ناسزایی گفت، شما ناسزا نگید و خشمگین نشید، بلکه در پاسخ بگید من روزه هستم. یعنی اینطوری خشمتون رو کنترل بکنید و صبوری بورزید در واقع. و شما تصور بکنید اگر این خصوصیت، این ویژگی در جامعه گسترش پیدا بکنه، چقدر ما جامعه زیبایی خواهیم داشت، چقدر مشکلات ما کمتر خواهد شد، چقدر دعواها، چقدر جنایتها و جرمها کمتر خواهد شد. به تعبیری ارحم ترحم، رحم کن که به تو رحم بشه، ما جامعه رحمانی خواهیم داشت. متاسفانه ما میبینیم در طول روز، شما بیشتر به هر حال شنونده های ما اینو تجربه میکنن، همین که ما در ماشین مینشینیم و در رانندگیمون تجربه میکنیم، میبینیم که ما حاضر نیستیم کوتاه بیاییم، حاضر نیستیم به همدیگه رحم بکنیم، گذشت بکنیم، به دیگری راه بدیم خلاصه که بره، مثلا زودتر از ما بره فرض کنیم. این روزداری اینو به ما یاد میده که شما گذشت داشته باش، شما صبر کن و از این صبر لذت ببر، از این گذشت لذت ببر و به تعبیر از زندگیت لذت ببر. لذا اگر ما بتونیم این فرهنگ روزداری رو و این خواص اجتماعی و حتی فردی روزداری رو بتونیم این رو ادامه بدیم، هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی، سودش رو خودمون دریافت میکنیم و میبینیم و انشالله از زندگیمون هم بیشتر لذت میبریم.
انشاءالله. و سوالی که میتونیم در ادامه بر اساس فرمایشات حضرت عالی مطرح کنیم این هست که توی نکاتی که شما فرمودید علل قاعده یک بستر مناسب بهره برداری هم باید داشته باشیم. این توی این بحث‌های این چنینی خیلی کم میپردازیم به رابطه حکومت، حاکمیت و مردم. نمیخوایم الان ورود کنیم به این بحث. الان سوال اینجا هست برای آنچه که باید بهره برداری کرد به عنوان مطلوب از این ماه، آنچه که حضرت عالی فرمودید، حتما علاوه بر اعمال احتیاج به یک سری بسترها، زیرساختهای مختلف تو حوزه‌های مختلف فکری، عقیدتی، فرهنگی، قلبی، اجرایی، سلوک، مناسک، رفتار و شیوه باید داشته باشیم. این خواستم بپرسم که آیا فراهم شده یا نه. این رو میپرسم که به چه شکل باید این بستر رو هم فراهم کرد. حالا شما به لحاظ رفتاری و شیوه و اجرا فرمودید، اما برای اینکه بهره برداری مطلوب هم انجام بشه، علاوه بر آنچه که در ظاهر که اصطلاح عامیانش دهانی میبندیم به روی طعام، یک سری کارها، یک سری الزامات دیگه هم هست. درباره این الزامات از شما بپرسیم.
بله، البته وقتی ما میگیم حکومت یا دولت، به هر حال اونها هم یک چیز جدایی از مردم نیستن، بخشی از خود مردمن و انتخاب شده مردم و ماها هستیم به نوعی که هر کدوم گوشه‌ای رو به هر حال در اختیار داریم. اما واقعیت این هست که چون حکومت یا دولت ابعاد مختلفی داره در بحث اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همین مطالبی گفتیم وظیفه اولی برمیگرده به حکومت، اینکه این بستر رو فراهم بکنه، این فرهنگ سازی بکنه. مردم که معمولا در روایت هم داریم که تابع حکومت هستند و الگوی اونها مسئولین هستند، همین رحمی که من گفتم که ما به هم رحم بکنیم، این رو باید حکومت توسعه بده و مردم این رو در رفتار سردمدارانشون، مسئولینشون ببینن. این که احترام که باز من مثال زدم، خیلی وقتا توقع مردم همین هست، آقا من احساس کنم که حکومت من به من احترام میگذاره، خواسته های من رو توجه میکنه. من شما فرمودید که بنده از در خارج از کشور مشغول هستم، یه نکاتی رو گاهی من میبینم که جالب هست. حالا همه جا ما خوبی ها و بدی هایی داریم، به هر حال در ایران عزیزمون که قابل مقایسه نیست واقعا این مهربانی مردم، خوبی های مردم، اما حالا گاهی گاهی نکاتی هست در جاهای دیگه که خوبه ما بهش بیشتر توجه کنیم. مثلا پس باید ما در فروشگاه ها که میدیم، در بانک مثلا، در مراکز اداری میبینیم که یه بخشی قرار داده شده برای افراد مسن بالای 60 سال که اونها بدون این که بخوان توی نوبت بیستند کارشون انجام میشه. یا فرض کنید در پارکینگ ها نزدیکترین محل به ورود برای خانم های باردار یا خانم هایی که بچه دارن یا مسنن یا معلولین قرار داده شده. همین چیزهای جزئی و اینو میتونم توضیح بدم، من نمیخوام با مثال وقت رو بگیرم. این کار دولت، توجه به این ظرافت ها، این حس رو به مردم میده که به من احترام گذاشته شده، به من توجه میشه. ولی الان مشکلات اقتصادی همه جای دنیا هست، ما هم داریم، انشالله مسئولین هم امیدواریم که تلاش خودشون رو بکنن، اما مهمتر از اون این حسیه که به مردم القا بشه که آقا من به تو توجه دارم و دارم کار خودم رو میکنم، به تو احترام میگذارم. و این احترام و این رحم و این ترحم در واقع در جامعه گسترش پیدا میکنه و این برآمده از همین فلسفه روزداری هست به نوعی.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از شما، ممنونم از توضیحاتتون، ممنونم که در این ابتدای صبح با ما همراه بودید، نکاتی رو بیان کردید. آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. خدا قوت میگیم به حضرت عالی، آرزوی قبولی طاعات و عبادت داریم.
سلامت باشید، خیلی ممنون و تشکر از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
متشکرم، صبح حضرت عالی بخیر، خدا نگهدارتون ان شاء الله.
خدا
تو با وفا یاری آخ یار 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 هی از روزی که دیدم تو را لب چشمم از روزی که دیدم تو را لب چشمم عشق دلم شورون به گونه و چشمم عشق دلم شورون شب تا سحر هر دم به یاد تو ای یار خوش رشمم مرفسندید یار مرفسندید یار ما شاد و سرمستم مهر و وفا دستم ما عاشقش هستم ای یار 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 دوزم چه داغونه کوچه شبیه روز روشم چه داغونه کوچه از روز وصله ما عروسم دستا و چی چی ندامم مرفسندید یار مرفسندید یار ما شاد سرمستم مهر و وفا دستم ما عاشقش هستم یار 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 که هر آمد یار ما بر دوشش چادر سفید بر سر بخت سفید پوشش چادر سفید بر سر نگاه ما بر در تمام عالم شد تو بار مدوشش مرفسندید یار مرفسندید یار ما شاد و سرمستم مهر و وفا دستم ما عاشقش هستم مرفسندید یار مرفسندید یار ما شاد سرمستم مهر و وفا دستم ما عاشقش هستم یار یار یار
شش و 57 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صفحه گفتگوی رادیو گفتگو. هنوز این سامانه باز نشده، به محض اینکه این سامانه پیامک باز بشه حتما استفاده میکنم از پیامک های شما، از پیام هایی که برامون فرستادید و خواهم خواند. و ولی ندیده تشکر میکنم، سپاسگزارم و متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند، میهمان فاضل، جناب نوروزپور، جناب حجت الاسلام و المسلمین نوروزپور، مدیریت محترم کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی. حاج آقای نوروزپور سلام، صبح بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز از سلام و ادب و صبح بخیر دارم و حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی. و میخوایم درباره برنامه هایی که توی اداره کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی وجود داره بپرسیم. به ویژه این سوال پرسیدنی تر میشه زمانی که به هر حال روزهای پایانی سال هم هستیم و همزمانی با آغاز سال جدید رو هم داریم. بفرمایید چه تدارکات، چه برنامه ریزی هایی برای این حوزه در این اداره کل وجود داره؟
بله، تشکر میکنم از محضر جناب. خدمت شما عرض میکنم که خب وارد ماه مبارک رمضان شدیم، ماه نزول قرآن و در پایان سال هستیم و آغاز سال جدید. لذا بقای متبرکه خودشون رو آماده کردن از امروز میزبان روزداران عزیز باشن، همچنین زائرین و مجاورین، با برنامه های متنوعی که در جوار بقای متبرکه برنامه ریزی شده. ایشالله برنامه های نماز جماعت که هر روز بوده در جوار بقای متبرکه در ماه مبارک رمضان انشالله پرشورتر در خدمت امت عزیز حزب الله و مردم متدین روزدار هستیم. و بعد برنامه های جزخانی بقای متبرکه هست که در ساعات مختلف نسبت به برنامه‌ریزی‌هایی که هیئت امنای محترم داشتن، خب عزیزانم می